ساعت 10 بامداد ایران، خبرها را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری فرانسه دیدار رسمی خود را از آمریکا آغاز کرد. مجلس نمایندگان آمریکا از آرزوهای دموکراتیک و اروپایی اوکراین پشتیبانی کرد. واشنگتن با اشاره به اختلافات با تهران اعلام کرد تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ادامه دارد. درود شنوندگان ارجمند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای دیدار و گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن رفته است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه به خبرگزاری ها گفته است که این سفر تأکید دیگری خواهد بود بر روابط کاری عالی دو کشور. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو طرف امروز در کاخ سفید واشنگتن گفتگو می کنند و روابط تجاری، مسئله شنود مکالمات تلفنی توسط سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، وضعیت سوریه، برنامه هسته ایران، بحران سیاسی اوکراین و مسائل امنیتی در آفریقا از موضوعات مورد گفتگوی آنها خواهد بود. مجلس نمایندگان آمریکا با رأی بالا قطعنامه‌ای را در حمایت از آرزوهای دموکراتیک و اروپایی مردم اوکراین به تصویب رسانده است. این قطعنامه روز دوشنبه در مجلس نمایندگان آمریکا با 381 رأی موافق در برابر دو رأی مخالف تصویب شد. همزمان وزیران خارجه اتحادیه اروپا تأکید کردند که این اتحادیه همچنان به امضای توافقنامه مشارکت با اوکراین پایبند است. با این وجود آنها روز دوشنبه در نشست خود در بروکسل گفتند این توافقنامه هدف نهایی در روابط اتحادیه اروپا اوکراین را تشکیل نمی‌دهد. در پی این نشست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اظهار اینکه آیا عضویت اتحادیه اروپا ممکن است در آینده به اوکراین ارائه شود خودداری کرد.
I think wherever people believe the future might be, everyone recognizes that there's more to be done in the relationship with Ukraine.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا همچنین گفتند این اتحادیه آماده است به اوکراین کمک مالی کند، چنانچه دولتی جدید در آن کشور اصلاحات اقتصادی و سیاسی را پیگیری کند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است ایالات متحده شواهدی ندارد که ایران در واقع کشتی‌هایی به نزدیکی مرز ایالات متحده می‌فرستد.
There was an Iranian announcement that they are moving ships close to the United States and we have no evidence that Iran is in fact sending.
سخنگوی کاخ سفید واشنگتن جی کارنی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت
We continue to have major disagreements with Iran.
همچنان اختلافات عمده با ایران داریم و خیلی سخت فشار می آوریم چه برای حمایتشان از تروریسم بین المللی از حزب الله یا چه اعمال تحریم های موجود باشد. ایران را رها نمی کنیم روی مسائل مختلفی که عمیقا با آنها اختلاف داریم و پیرامون آن واقعیت اتفاق نظری بین المللی گرد آورده ایم. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن همچنین گفت
We're very clear-eyed about Iranian behavior.
خیلی نسبت به رفتار ایران هوشیاریم. همچنین با شرکای بین‌المللی ما کار می‌کنیم تا ببینیم آیا می‌توانیم این چالش عمده برای جامعه بین‌المللی و برای ایمنی و امنیت مردم در منطقه و در جهان را حل کنیم یا نه. و آن برنامه هسته‌ای ایران است از طریق دیپلماسی صلح‌آمیز، چون به نفع هر کس است که ببیند آیا می‌توان آن را از راه دیپلماسی حل کرد یا نه.
To see whether or not it can be resolved through diplomacy.
اظهارات جی کارنی بود، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن. دور دوم میانجیگری میان دولت و ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه از روز دوشنبه آغاز شد. اخضر ابراهیمی میانجی مذاکرات با هیئت‌های نمایندگی دو طرف به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا درباره روند مذاکرات در روز نخست چنین می‌گوید.
در این دیدارها آقای ابراهیمی بر سر طرحی صحبت کرد که چند روز قبل هم به دولت هم به مخالفان ارائه داده بود تا دور جدید مذاکرات بر پایه این طرح شکل بگیره. در این طرح گفته شده که سعی میشه مذاکرات بر محور دو موضوع باشه، دو محور اصلی، یکی کاهش خشونت ها در سوریه منتهی به آتش بس، دومی تشکیل دولت یا شورای حکومت انتقالی. آقای ابراهیمی در این طرح تاکید کرده که این دو موضوع مهمترین و پیچیده‌ترین موضوعهایی هستن که قرار هست بر سرش بحث بشه، اما باید دو طرف به طور شفاف و روشن پایبندی خودشون رو به پایبندی به نتایج احتمالی مذاکرات اعلام کنن. ازشون یه سری مسائل خواسته، از جمله اینکه خشونت‌ها رو کاهش بدن و حتی به توافق‌های برای آتش بس در مناطقی که مردمش نیازهای فوری به کمک‌های انسانی دارن دست بیابن.
آیا جزایری، آیا نشانه‌ای از نزدیکی میان دو طرف دیده میشه؟
نشانه از نزدیکی میان دو طرف اصلا دیده نمیشه و گویا شکاف میان دو طرف بسیار بزرگ هست. اینطور که گزارش های کارت میکنه هیئت نمایندگی مخالفان یک گزارش ارائه داده مبنی بر موارد متعدد خشونت نیروهای دولتی علیه مخالفان یا علیه مردم. مخالفان اینطور که آقای لؤی اسرافی سخنگوی هیئت نمایندگی مخالفان گفته خواستار اون هست که بحث تشکیل دولت یا شورای حکومت انتقالی در صدر گفتگوها باشه، اما نمایندگان دولت این رو نمیخوان و تاکید میکنن که طرح مبنی بر مبارزه با تروریسم ارائه دادن و میخوان مسئله مبارزه با تروریسم و مسئله خشونت های گروه های مسلح مخالف اسد در صدر باشه و متوقف کردن کمک های بعضی از کشورها به این گروه ها، اینطور که آقای المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه گفته.
آیا جزایری پشتیبانان بین المللی مذاکرات چه موازهی دارن؟ آیا قصد دارن که به گفتگوها ورود پیدا کنند یا نه؟
گویا همچین قصدی هست. آقای میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه خواستار اون شده که امریکا، روسیه و سازمان ملل متحد نشست‌هایی داشته باشند، یا با نمایندگان دولت و مخالفان به طور جداگانه یا به طور همزمان. گفته این همچین نشست‌هایی باید برگزار بشه و همچنین قرار هست روز جمعه آقای اخضر ابراهیمی میانجی مذاکرات که در حقیقت نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مسائل سوریه است نشستی داشته باشه به طور مشترک با نمایندگان امریکا و نمایندگان روسیه.
اما همزمان تحولاتی هم در داخل خود سوریه در جریان هست، از ادامه کمک رسانی ها در شهر هومس گرفته تا ادامه درگیری ها در نقاط مختلف سوریه.
بله، سازمان هلال احمر سوریه اعلام کرد که روز گذشته حدود 460 نفر تقریبا از مناطق محاصره شده در حمص خارج شدن. البته اینها اکثرا زنان و کودکان و افراد کهنسال بودن، افراد غیر نظامی. به طور مجموع میشه گفت که تعداد افرادی که خارج شدن 1100 نفر هستند. طی روزهای گذشته آتش بسی که برای رساندن کمک‌های انسانی و همچنین خروج غیر نظامیان از مناطق تحت محاصره در حمص مد نظر قرار گرفته شده بود، قرار بود شب گذشته به پایان بپذیره که 3 روز تمدید شد. اما در درگیری‌ها میان مخالفان مسلح بشار اسد، البته اسلامگراهای مخالف بشار اسد، با گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش ادامه پیدا کرد. در دیرزور، شهر نفتخیز دیرزور، که البته داعش شکست خورد و از دیرزور به طور کامل عقب نشینی کرد و به رقه رفت، پایگاه خودش در رقه.
ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا بود در بیروت. بمبی کنار جاده‌ای در نزدیکی کاروان رئیس پارلمان عراق منفجر شد. دفتر وی گفت اسامه النجیفی در این انفجار که روز دوشنبه نزدیک شهر موصل رخ داد مجروح نشده است. انفجار به خودروی حامل محافظان وی که زخمی شدند خسارت شدیدی وارد آورد. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در واقعی دیگر، انفجار خودروی بمب‌گذاری شده نزدیک قهوه‌خانه‌ای در یک ناحیه عمدتاً شیعه نشین جنوب بغداد 3 کشته بر جای گذاشت. در 35 سالگرد انقلاب سال 1357 در ایران، حسین قویمی از رادیو فردا از 10 تن از چهره‌های ایرانی در داخل و خارج از کشور پرسیدی که در آن روزهای انقلابی سال 57 این رویداد تاریخی را از چه دیدگاهی می‌دیدند و اینک به آن چگونه می‌نگرند. در این بخش دیدگاه‌های احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری را می‌شنوید در گفتگو با حسین قویمی.
در 35 سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری و پژوهشگر دینی در قم.
اگه میدونستن که نتیجه انقلاب این میشه که الان هست، هیچ وقت وارد این عرصه انقلاب نمیشدن. حالا چرا؟ چون اون وقت مهمترین هدف و هدف همه ما و هدف همه مبارزین احیای ارزش ها بود، در رأس اون عدالت، یعنی یک احساس بی‌عدالتی میشد، چون مردم به طور کلی دنبال عدالت هم و عدالت یک به اصطلاح حسن ذاتی داره، یعنی همه عدالت رو دوست دارن و باید باشه، و اون زمان احساس میگن که فاصله بین فقیر و غنی، فاصله بین افراد حکومتی و افراد معمولی زیاده، و واقعا طولای مردم احساس میکردن که بی‌عدالتی است. از طرف دیگه اون چیزی که در ذهن مردم اون وقت بود و به حق هم بود و تبلیغ روش میشد، اون دلبستگی هایی بود که به وجود اومده و اثر اون تبلیغات مذهبی که شده بود و در رأس اون از امام علی گفته میشد، شنیده میشد، قضاوت هایی که شون داشتن و اینکه در دادگاه مثل افراد معمولی حاضر میشدن، در حالی که شون حاکم مسلمین بودن و اون قاضی علیه حاکم مسلمین در واقع حکم صادر میکرد، چون طرف مقابل دلایل محکمه پسند داشت و طرف مقابل حتی از اقلیت مذهبی و یهودی بود و دادگاه به نفعش حکم داد. مثلا این چیزهایی که در مورد عدالت و اون دورنمایی که تصویر میشد، اینها باعث میشد که همه در انقلاب شرکت کنند به امید اینکه یک چنین حکومتی به وجود بیاد و اون به اصطلاح حکومت عدل علی به وجود بیاد. ولی متاسفانه خب بعد پیروزی انقلاب به سر قناعیم و اشغال پستا و اینا مصادره و رقابت پیش اومد و هر گروهی گروه رقیب رو حذف میکرد و متاسفانه این تهمت زدن و انگ زدن که هنوز هم ادامه داره و این دور باطل همینطور ادامه پیدا کرد. اصلا یه وقتی که دیگه اصلا صحبت حکومت عدلی نمیشدن، میگفتن وجوب حفظ نظام به هر قیمتی، و این دقیقا برخلاف اون خواسته مبارزین بود که براش این همه زحمت کشیدن و این همه خسارات به مملکت وارد شد.
آقای منتظری، حالا پس از 35 سال آیا این انقلاب تونسته آرزوها و خواسته های مردم رو برآورده کنه؟ وضعیت رو به طور کلی شما چگونه میبینید؟ آیا موفق بوده این انقلاب در رسیدن مردم به خواسته هاشون؟
من در یک کلمه میگم به هیچ وجه، به هیچ وجه اینجور نبوده. مخصوصا اینکه ما الان میبینیم به اعتقادات مردم و به اعتقادات جوانان لطمه خورده و بدعت های فراوانی گذاشته شده که بسیار اثر تخریب کننده داره. یعنی جوان ها قبل از اینکه قول رو ببینن، فعل و عمل رو میبینن و نسبت به کل دین خیلی بدبین شدن. یعنی میگن اگه واقعا اسلام گفته که یک مثلا خطیب جمعه بیاد به جای دعوت به تقوا بیاد تهمت بزنه، دروغ بگه و توهین بکنه به مردم و به شخصیت مورد علاقه مردم و هیچ کس نتونه جلوشو بگیره، ما چنین اسلام نمیخوان. این چیزی که صریحا و متاسفانه گفته میشه. میگن اگه اسلام گفته که منتقدین و کسانی که نامدن خوبی مملکتشون رو میخواستن، خوبی حتی نظامشون رو میخواستن و انتقاد کردن، اینو نباید زندان باشن، مخصوصا این که چنین کسایی نباید شکنجه بشن. بسیار باعث تأسف این مطالب. میگن اگه اسلام اینا رو دستور داده و ما اصلا چنین اسلامی نمیخوام. و متاسفانه هرچه اون علمای واقعی اسلام میگن که اسلام این نیست که عمل میشه، بلکه اسلام اون اسلام حضرت محمد و حضرت علیه، ولی مردم فعل رو میبینن و قضاوت میکنن و من به نظر متاسفانه اون اهداف حاصل نشده و چنین خسارت هایی هست. و باز تاکید میکنم نمیخوام کسی ناامید بشه، بلکه به صورت یک آینه شفافی باید گفته بشه که مسئولین به خود بیان و از این راه اشتباهی که دارن میرن برگردن و خودشون اصلاح کنن.
گفتگوی حسین حسن احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری رو میشنیدید با حسین قویمی از رادیو فردا. ستاره شناسان در آمریکا کهکشانی قدیمی و دوردست یافتند که باور می‌رود قدمتش به زمانی برمیگردد که جهان تنها 650 میلیون سال ذره‌ای از سن کنونیش داشت. این کهکشان که به عنوان ایبل 2744 وای آی شناخته می‌شود، حدود یک سیوم راه شیری است، اما به میزان سریعی ستاره بیرون می‌دهد. فشرده خبرها 10:30 دقیقه ایران.